ترکیه یا کشور مشابه که در واقع به نوعی توجه دارن از جمله به اهمیت حضور نمادین علمی و زبانشون در دنیا. خب وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که ایران در این مورد کار بسیاری متاسفانه انجام نمیده و یه نوعی غفلت اساسی در این حوزه وجود داره. و در سخنان آقای خامنه اونچه که حیرت آوره اینه که به جای پرداختن به موانع داخلی و کارهایی که ایران نکرده و اون مشکلاتی که باعث میشن این توسعه انجام نگیره، بیشتر حمله میکنه به کشورهای غربی که به نظر من هیچ نوع مانع جدی برای توسعه زبان فارسی یا رابطه با فارسی زبانان و یا ارتباط با دانشگاه‌های فارسی زبان به طور اساسی ایجاد نکرده.
گفتگوی فرد پتروسیان رو میشنیدیم با سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس. شما هم اگر در مورد آموزش زبان فارسی در کشورهای غربی و گفته های آیت الله خامنه ای نظر و یا تجربه ای دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12.
هر وقت که اخباری در مورد محافظین آقا میشنویم، چند صد چند هزار نفر، از خودمون میپرسیم که آیا امام علی با اینکه بیت المال مسلمین در دستشون بود نمیتونستی که دو تا محافظ عرب برای خودش تعیین کنه که هنگام نماز و سجود ابن ملجم با شمشیر ایشون رو به شهادت نرسونه؟ واقعا چرا لازم نبود؟ یا ایشون نمیدونست با چه کار کنه؟ این سؤاله. یک نفر محافظ نداره، یک فرد امیر مؤمنان، و یک نفر چندین هزار محافظ. تفاوت در چیه واقعا؟ تفاوت مگه اون زمان دشمن نداشت امام علی؟
با کمال تأسف، نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبادبانی تاریخ سپرده شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:37 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه این مجله در مورد امضای قرارداد بین ایران و کره جنوبی، گفته های رئیس CIA درباره خاورمیانه، گزارش ورزشی و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید. در واشنگتن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که خاورمیانه یک دوره دشوار و پیچیده از تاریخ خود را سپری می‌کند. جزئیات این مطلب را از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
انتشار بخش‌هایی از ماجرای حمله 5 سال پیش نیروهای ویژه آمریکا به محل سکونت اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در پاکستان در شبکه‌های اجتماعی موجب شگفتی فراوانی شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. روز دوشنبه در پنجمین سال مرگ اسامه بن لادن، CIA به طور زنده در شبکه اجتماعی توییتر چگونگی حمله نیروهای ویژه آمریکا به اقامتگاه رهبر القاعده را منتشر کرد که منتقدان آمریکایی آن را با واژه‌هایی مانند ناشایست و نفرت انگیز توصیف کردند. شبکه خبری NBC میگوید که مرگ اسامه بن لادن یک پیروزی مهم و چشمگیر برای آمریکا در منکوب ساختن القاعده و از میان برداشتن بالاترین عضو رهبری آن بود و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز دوشنبه ناگهان اعلام کرد که در پنجمین سال این عملیات در ابوتاباد پاکستان حمله علیه بن لادن را لحظه به لحظه و به گونه‌ای منتشر می‌کند که گویی این عملیات امروز در حال اجراست. NBC با ذکر اظهار نظر برخی از آمریکاییان در توییتر اضافه کرده که آیا CIA سایر رویدادهای تاریخی را هم به همین شیوه منتشر خواهد کرد؟ رایان تراپانی، سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از انتشار جزئیات این رویداد دفاع کرده و به شبکه خبری ABC گفته است که از بین بردن بن لادن یکی از موفقیت‌های اطلاعاتی بزرگ در تمام دوران بوده است. با این حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر در انتقاد از این تصمیم CIA مطالبی گفته و از جمله یک آمریکایی ضمن ابراز شگفتی تأکید کرده است که اکاش در جلسه اتخاذ تصمیم برای انتشار این رویداد حضور داشت و مخالفت خود را ابراز می‌کرد. و ولی آنچه مورد شگفتی نبوده و از آن استقبال شده سخنان جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مورد بهار عربی، مقابله با گروه حکومت اسلامی و موفقیت‌های اروپاییان در مهار زدن به موج حمله‌های تروریستی بوده است.
Middle East is going through a very difficult and complex period of its history.
رئیس CIA روز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه NBC گفت که خاورمیانه امروز دوره‌ای از دشوارترین مراحل پیچیده تاریخ خود را سپری می‌کند. او گفت که در حال حاضر چندین گرایش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قومی در شرق میانه وجود دارد که بسیاری از آنها سرکوب شده و اکنون احساسات و نیات خود را بروز می‌دهند.
themselves inside of both those countries when we see that President Bashar Assad
جان برنن افزود که در درون این کشورها فرصت‌هایی برای خودنمایی وجود دارد، از جمله هنگامی که در سوریه حمله‌های بی‌رحمانه بشار اسد، به ویژه استفاده او از سلاح شیمیایی را می‌بینیم، این حمله‌ها علیه شهروندان سوری است که در واقع بخشی از بهار عربی را به وجود آوردند. امری که افراطی‌ها و تروریست‌ها به آن متوسل شدند و فرصت را برای عملیات خود غنیمت شمردند.
We know that ISIS is trying to carry out attacks in Europe and in other parts of the globe.
رئیس CIA در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش داعش برای انجام حمله‌های بیشتر در اروپا و سایر نقاط جهان گفت که ایالات متحده با دولت‌های اروپایی و سازمان‌های اطلاعاتی آنها همکاری‌های نزدیکی در جهت کشف طرح‌های تروریست‌ها دارد و در این چارچوب اروپاییان در متوقف ساختن چند حمله تروریستی در آن قاره موفق بودند. جان برنن در گفتگو با NBC از تصمیم دولت اوباما در خودداری از انتشار 28 صفحه از گزارش تحقیقی مربوط به رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دفاع کرد و آن را گزارشی نادرست نامید که اطلاعات نادرستی در مورد دخالت عربستان سعودی در رویداد 11 سپتامبر ارائه می‌دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در دومین روز سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران، مقام‌های دو کشور 19 سند همکاری به ارزش حدود 20 میلیارد دلار امضا کردند، رقمی که به گفته حسن روحانی بیش از 3 برابر سطح روابط فعلی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره میزان اهمیت افزایش سطح مبادلات میان دو کشور در پی سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران نظر یک اقتصاددان را جویا شده. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باید توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی از یک اقتصاد بسیار عقب افتاده و برشکسته به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، یعنی چهارمین اقتصاد در آسیاست و روی حساب 11 یا 13 اقتصاد در تمام دنیاست. بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده و اینکه ایران واقعا مدت 30 چند سال دچار عقب ماندگی شده و اقتصادش به هم ریخته، پتانسیالی داره برای بهبود. بنابراین این خیلی طبیعیه که کشورهای زیادی علاقه داشته باشن بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، و با توجه به همین ایتالیایی ها، آلمان ها، فرانسوی ها این کار کردن، و طبیعی است که کره جنوبی هم به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی نخواد که از دیگران عقب بمونه و بخواد در این فضای بکر و آماده تحول اون هم دست به کار بشه و شریک باشه.
خب حالا ایران که تحریم بوده تو این مدت، چی داره که به کره جنوبی بده؟
ایران در حال حاضر واقعا غیر از نفت و گاز چیزی نداره که به کره جنوبی بده، ولی امکان سرمایه‌گذاری داره و امکان این که تکنولوژی رو از اونجا بگیره. البته در این فاصله بالمعال کره‌ای‌ها مقدار زیادی به ایران صادرات خواهند کرد. اگر که روی ارقام گمرک ایران نگاه کنید، واردات ایران از کره جنوبی 4.4 میلیارد دلار بوده، در حالی که ایران به کره جنوبی یه چیز در حدود 400 میلیون دلار فقط صادر کرده، یعنی یک چیزی در حدود 10 برابر واردات داره از اونجا نسبت به صادراتش. بنابراین کره‌ای ها میتونن همچنان صادراتشون رو به ایران افزایش بدن، سرمایه گذاری بکنن. ایران بایستی که خودش رو آماده کنه که این تحولات رو بگیره، سیستم داخلیش رو تعویض بکنه و همون راهی رو بره که در همین 36 سال گذشته چین، کره جنوبی، و دیگران رفتن و الان وضعشون به اون خوبیه، در حالی که ایران ناچاره که با وضعیت خیلی بدی روبرو باشه.
ایران از یه همچین معامله دست خالی بیرون نمیاد به دلیل اینکه بنیه اقتصادیش کمه؟
نه، اگر که